که یک حقیقتی باشد ما نتونیم عمقش رو بفهمیم. علم، فکر، اندیشه، حافظه و امثال اینا، بنابراین وحی را نمی فهمیم و هیچ مزایده هم نداریم در کمال صراحت بگیم حقیقت وحی برای ما مجهوله. اما مطلب دوم، آیا علم بدون معلم می شود؟ پیغمبر که درس نخونده، مدرسه نرفته، چگونه این علوم را به مردم عرضه کرد؟ قرآن در آیات دیگر یک کمک خیلی خوب داده رو کلمه وحی. در قرآن در مورد پیغمبر وحی به کار برده شده، اما همین کلمه وحی در وحی تکوینی هم به کار برده شده. مثلا در باره زنبور عسل میگه و اوها ربک الی النحل، خدا به زنبور عسل وحی کرد، برو روی گلها بنشین، سرمایه بگیر، در کوهها، در درختها، در عمارتها خانه بساز، با شرایط معین این سرمایه‌ای که از گل گرفته ای ببر و در اونجا انبار کن، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. که الان یکی از اعجاز علمی قرآن مسئله فیه شفاء للناس عسله. عسل یک قند طبیعی گیاهی از تمام مواد استفاده کرده است، غیر از قند چغندره، غیر از قند نیشکره. جامعیت این عسل از نظر علمی فوق العاده مهمه، که یکی از اساتید فرانسه در یک سخنرانی که در این دانشگاه تهران در یک موقع کرده، در اونجا به چند نکته اشاره کرده، یکی از چیزا سخنرانی علمی کرده راجع به بیماری ها. اما به احترام این که ایران کشور مسلمانه، چند جمله از قرآن گفته، یکیش این که در عسل شفا است، این رو جزء ابتکارات علمی قرآن به حساب آورده. خب زنبور عسل میگه ما بهش وحی کردیم، شما با خود لغت آشنا بشید، با خود لغت وحی چیه؟ جواب بدید، وحی اون درسایست که زنبور عسل بلده بدون معلم. آیا فقط زنبور عسله؟ نه، مورچم وحیه، موریانم وحیه، بچه‌داری گربه هم وحیه، زندگانی درندگان هم وحیه، زندگانی گزندگان هم وحیه، تمام اینا وحیه. بنابراین وحی دانشیست که از منازل کلاس های عادی نگذشته، ولی دانشه. حالا من مثال میزنم براتون که خوب بفهمید. الان یک نفر بچه با استعداد، 6 سال دبستان، 6 سال دبیرستان، 8 سال دانشکده طب، 24 سال تخصص کودک، این 24 سال، بعد از 24 سال یه تابلو میزند در خیابان 400 دستگاه، آقای دکتر ایکس متخصص امراض زنان و کودکان. آقای دکتر چی بلدید شما؟ میگه من محصول علمم اینه، به زن بگویم در ایام بارداری بهداشت چیه، زایمون اگر بخواد سالم باشد چیه، شستشوی بچه چیه، بهداشت کودک چیه، فاصله شیر تا شیر دیگر چقدره، طرز بچه داری صحیح چیه، مجموع اینا. شما 24 سال درس خوندید اینا رو بلدید؟ میگه بلا. خدمت من به جامعه، سلامت مادر، سلامت کودک، بهداشت بچه، تنظیم غذای کودک، زندگانی سالم و رشد درست. 100,000 آفرین آقای دکتر، 100,000 آفرین. 20 سال درس، این نتیجهش. ما میاییم سر وقت گربه، گربه آبستن میشود، تمام برنامه ای را که آقایان عتب با درس خوندن، گربه در کلاس فطرت بلده. اولی که نطفه منعقد شده از 6 تا پله میپره بدون اینکه کسی بگه. بعد آبستن بزرگ شد که بچه ها بدون مراجعه به دکتر دیگه 2 پله یکی نمیپره. زاییدن که نزدیک شد اصلا جست و خیز نمی کند، زایمان می کند به قدری منظم که در هیچ زایشگاهی به این پاکیزگی نمی شود. بچه را می لیسد، پاکیزه می کند، بهداشتش رو بلد، بچه داری رو بلد، فاصله شیر را بلده. علاوه بر این دفاع از دشمن را بلده. تمام کارها را می کند. آخه چطور شد اگر بشر این کار را بکنه میگن خیلی ملاست، اما اگه گربه این کار را بکنه علم نداره؟ خب اینم علم دیگه، منتها علم بی معلمه. اسم این علم چیه؟ وحیه. از کجا این اصطلاح ما استفاده می کنیم؟ از خود قرآن. بنابراین کلمه وحی تکوینی و راهنمایی های بدون معلم در خود قرآن یک تقریب ذهنی به ما میده که خیلی ساده است. میشه یک موجودی عالم بشود بدون پیمودن مجاری عادی. اسمش چیه؟ وحی. خب در عالم حیوان وحی تکوینی است، وحی عمومی است، ژنتیک است و موروثی است، اما در عین حال اصل خود قضیه که یک مطلبی است تقریب به ذهن میکنه به طور مسلم که میشود دانش بیاید بدون مقدمات پیمودنهای طبیعی. این که اصل. حالا بیاید در بشر، ما علاوه بر وحی برای غیر انبیا الهام داریم، الهام های فطری داریم، گایم الهام های فردی داریم که یک جرقه می شود در روح یک نفر یک حقیقت روشن می شود. مثل این که در مورد مادر موسی میگه و اوحینا الی ام موسی، وحی مادر موسی وحی نبوت نیست، الهام است، افاضه الهی است. بدون مشورت یک برنامه ای رو عمل کرد و بچه ای رو در صندوقی گذارد و به دریا افکند و بهترین برنامه بود. این الهامه، این جرده الهی است، این یک عملی است بدون مقدمه مدرسه و پیمودن منازل. انبیا و پیغمبران خدا یک حالت مخصوصی دارن، یک امتیاز خاص دارن، به اصطلاح امروز یک گیرنده دارن که اون گیرنده رو احدی نداره جز پیغمبر. و لذا وقتی وحی به پیغمبر نازل می شد مردم نشسته بودن، کسی نمی فهمید، فقط پیغمبر می فهمید، بقیه نمی فهمیدن که وحی آمده، مگه بعد پیغمبر بگه. حالا یه قدری وسائل عادی شده، اما در سابق شاید 18 سال 20 سال قبل هیچ فراموش نمی کنم، مقارن غروب بود، از دم پامنار عبور کردم به 4 راه سرچشمه قدم می زدم، 4 تا یا 5 تا جوانی رسیدن مقابل من تا هم خیابون. گفتن آقا حسن تصادف یه سوالی داریم بفرمایید. گفتن آقا به پیغمبر وحی میشه؟ بله. وحی چیه؟ گفتیم نمیتونیم. آخه چجوره؟ یه خبری توضیح دادم. باز توضیح خواستن، گفتم یک گیرنده خاصی داره پیغمبر که میتونه درک کنه. گفت آه بشر نیست مگه پیغمبر؟ گفت بل. گفتم بل. گفت پیغمبر چش داره؟ ما داریم. گوش داره؟ ما داریم. لب داره؟ ما داریم. معده داره؟ ما داریم. قلب داره؟ ما داریم. دست و پا داره؟ ما داریم. یعنی چی؟ این چه تفاوتیه؟ منم طور که اینا صحبت میگردن کنار خیابون بین سرچشمه و پامینار هفت‌هشت ماشین سواری پارک کرده بودن، یکیش آنتل داشت. فقط به اینا گفتم اینا رو نگاه کنید، این اتومبیلا همه ماشینن، این لاستیک داره اونم داره، این باک داره اونم داره، این دنده داره اونم داره، این موتور داره اونم داره، این سیلندر داره اونم داره، این شمع داره اونم داره، این صندلی داره اونم داره، اما اونی که آنتن داره میگه من یه چیزی دارم. اینجا میگن اینجا لندن است، اینجا بلن است، اینجا نیویورک است. اونا میگن چی دیگه تو داری ما نداری؟ هرچی تو داری ما داری. میگه بله اونایی که شما دارید همه ماشینا دارن، میدونم، اما این دستگاه خاص رو من دارم، شما ها ندارید، شما نمیتونید بفهمید. بنابراین مشترکات بشریت رو قل انما انا بشر مثلکم همه دارن، لب دارد، معده دارد، قلب دارد، کلیه دارد، کبد دارد، خون دارد، عروق دارد، اعصاب، ولی یه گیرنده اختصاصی داره، اسم اون گیرنده یوهایلنگه. این یوها الی فقط پیغمبر است. انما انا بشر مثلکم یوها الی، اما من گیرنده دارم. بنابراین اون حالت اختصاصی پیغمبر اسمش وحیه. این ضرورت اسلامه. و اگر کسی گمان کند دین اسلام زائیده مغز بشری خود پیغمبر است، او معنی مسلمونی رو درک نکرده و پیرو اسلام نیست. اینو بدانید، مسلمان کسی است که قرآن را کتاب الهی بداند و امر پروردگار و وحی. حالا الان تا 20 سال پیش خیلی افکار آمده بالا، خیلی زیاد، الان خیلی مسائل رو میتونن مردم تصور بکنند. ممکنه بگن خب اما این تصور رو میکنیم که یک حقیقت ناشناخته است که پیغمبر میگیرد اوامر خدا را، اما آیا علائمی آثاری هم دارید؟ یعنی ما باشیم و منطق استدلال نه تعبد. اگر کسی، این جمله سومه ها، اگر کسی بگوید دین پدیده بشریست و زائیده مغز بشر، آیا شما ادله‌ای دارید به این که بفهمونید نمیشه این پدیده بشری باشد؟ متعدد در این باب متعدد بحث داریم. باید انشاءالله این بحثو مبسوطن یه قدری با از فرد شام استفاده کنم، اما به قدری که باقی مونده وقت یه تیکه شو براتون میگم و اون تیکه اینه: پدیده های بشری مربوط به 14 قرن قبل، ما اینو فکر میکنیم که پیغمبر درس خونده، سواد داشته، معلم دیده، استاد دیده، افکار افلاطون و ارسطوی اون زمان رو دانسته، افکار دنیای هند و ریاضی هندم دانسته، تمام مسائل علمی اون روز را فکر میکنیم پیغمبر بلد بوده و اینو تنظیم کرده. میگیم آقا در قرآن از نظر علمی آیاتیست، نه یکی نه دوتا، خیلی زیاد آیاتی آمده است که در عصر پیغمبر اصلا سابقه نداشت، در دنیا هیچ سابقه علمی نداشت، و در قرآن اون آیات آمده که الان یک عده از اون آیات به عنوان تئوری محقق شده است که جنبه علم دارد، یک عده تئوری های مورد قبول است و یک عده هم تئوری هایی است که راستی از نظر وضعیت خیلی جالبه. خب این کجای دنیا بوده که پیغمبر اینجور حرف زده؟ مثلا برای نمونه الان در دنیا تازه این حرف از عمرش یه قرن نرفته که از نظر تئوری مورد قبول میگوید پدیده زنده در آب شده است. بس این یه حرفیست. قرآن اون روز آمده است میگه والله خلق کل دابت من ما فمن هم من یمشی علا بطنه فمن هم من یمشی علا رجلین فمن هم من یمشی علا اربع. این یک تئوری علمی مورد قبولیست که قرآن این منشأ رو میگه. این یک. دوم، درباره خلقت بشر میگوید ات خلق الانسان من علق، خدا بشر را از علق آفریده. علق در لغت حیوان زنده شناور در آب است، غیر از علق است. این علق میخواد بگه منشأ زنده داشته بشر، شاید اشاره به همون اسپرماتوزوید نطفه باشه و شاید اشاره عالی تری، اما در عین حال این حرف در مغز بشر نبود، امروز پدید آمده. سه، چند روز قبل کتاب نگاه می کردم در باب این گازهایی را که هوا می گیره، آخه این چوب چرا علو می گیره؟ چوب چرا علو می شه؟ چی داره می سوزه؟ این یه سوال است. موادی را که چوب جمع کرده است از گازها، کربن‌ها، با اشعه آفتاب، اینا مجموعاً این پیکره رو به وجود آورده. اما شاهکار اینه، تعبیر علمی میگن این برگ سبز باتری که برای ما نیرو تو شارژ میشه، ذخیره میشه، قوی میشه که ما فردا استفاده کنیم. این کلمه سبز و همه جا روش تکیه کردن، یعنی اصلا مسئله سبزی نقش بزرگ در این کار دارد و همین برگهای به قید سبز، گیاهای سبز این کار رو می کنن که بعد مبدل می شود به آتش. قرآن میگه الذی خلق لکم من الشجر الاخضر نارا، این کلمه اخضر رو بهش تکیه کرده. نمیتوانید بدانید این کلمه اخضر که یعنی سبز در اینجا چقدر ارزش دارد مگر این که اقلا 10 کتاب فیزیولوژی گیاهی رو بخونید و ببینید مسئله سبزی در نقص این گازها به استفاده از نور و به قول خودشون فتوسنتز چه نقص عجیب دارد. این چه مطلبیست؟ قرآن اون روز اومده این حرف رو داره میزنه. مثلا آیه آب تصفیه شده، آب تصفیه، الان این تصفیه خانه تهران چیه؟ تصفیه از شنو ماسد و گاهی از مقدار زغال، مواد خارجی رو میگیرن آب سالم میدن، این دستگاه تصفیه خونه است. قرآن اون روز آمده میگه و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ما انفراتا، ما روی زمین کوههای بلند قرار دادیم و به شما آب گوارا. ربط کوه بلند و آب گوارا چیه؟ این تصفیه خانه طبیعی است. بارونهای آلوده با ذرات هوا و برف‌ها می‌ریزه، طبقات الارض کوه تصفیه می‌کنه، از زیر چشمه میاد آب سالم تصفیه شده یه بهترین تصفیه خانه. یه وضعیش مثلا علمی رو از نظر عملیات طبیعی داره صحبت میکنه. باز نظائر این یکی از تئوری هایی که تو قرآن بود حالا در دنیا صورت علمیت قطعی پیدا کرده این است. در مسئله عزیر میگه انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه، آب و غذات رو ببین 100 سال مونده فاسد نشده. آب و غذا 100 سال فاسد نمیشه. خب یه حرفی بود هیچ که نمیتونست تصور کنه، قرآن القا کرد، الان مسلمه. الان اگر ما بتونیم ظرفی را که از ارتباط خارج به کلی محفوظ باشه داشته باشیم، غذایی که کانون عفونت میتونه بشه مثل آب آبگوش میتونه سالم بمونه. آقای پاستور این کار رو در عصر خودش کرده و الانم در انستیتو پاستور در پاریس وجود داره آبگوشتی رو که آقای پاستور در قرن گذشته تو ظرف ریخته الان هست. خب اینا یه سلسله و از اینا زیاده. بنده یادداشت دارم آیات زیادی در این باب، یک سلسله مسائل علمی جالب. اینا نمیتواند زائیده فکر بشر باشه. فلان مرده آمده قبول اسلام کرده فرنگیه، گفتن چرا؟ گفته من یه آیه تکونم داده. گفته چیه اون آیه؟ گفته بلا قادرین ان نصدی بنانه، انگوش نگاری تازه در دنیا پیدا شده، قرآن به سرانگوش تکیه کرده. اون یکی آمده گفته و شمس و تجریل مستقرن لها برا تکون داده. گفتن چرا؟ گفت جرم آفتاب از شدت حرارت مذابه، آبه، مذابه، مواد آهن و تمام موادهای مختلف ذوب شده، جریان داره. میگه در قرآن کلمه جریان در باره مایعات به کار برده شده. راجع به اجرام سماوی میگه کلون فی فلکن یسبحون، هر کدوم در مدار خودشون شناورند. اما درباره آفتاب که مذابه میگه و شمس و تجری جریان داره، مواد مذابشو خبر داده. میگه اینقدر جریان داره که ذوب شده، آبه. میگه هیچکی نمیدونه. آخه اینا رو آمدن حساب کردن. خب اینا یه حرفایی نبوده که دیروز باشه، پریروز باشه، فلان آدم بدونه. در روزگاری که پیغمبر اکرم آمده بود، علم اون روز عبارت از این بود که میگفتن مرکز عالم کره زمین، هوا دورش جهان رو پوست پیاز تک میکردن. اون موقع آمد گفت کلون فی فلکن یسبحون، هر کدوم مداری دارن در این فضای عجیب. بنابراین این چند تا نمونه رو براتون عرض کردم، اما انشاءالله باید توضیح بیشتر بدم که برای شما اصلا مسئله نبوت از جهات مختلف روشن بشه که نمیتواند این جنبه عادی بشری داشته باشه. چون ما انشاءالله دو شب دیگه این مجلس رو داریم و من میکوشم انشاءالله در این دو شب باقی مونده خیلی فشرده مسائلی که بتواند یک آرامش خاطری به افراد منصف بدهد براتون بگم. یه قضیه بگم عرضمو تمام بکنم. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله العظمی آقای بروجردی قدس سره را، ایشون ها در حدود شاید 3 سال قبل از فوتشون، چون این بیماری قلبی و انفاکتوس رو ایشون سالها مبتلا بودن، شاید 3 سال قبل از فوتشون، یه روزی قبل از ظهر به من تلفن شد که آقا حالشون خوب نیست و حتما یه 4-5 نفر از آیون اتبار بیاریم. خلاصه من تلفن کردم و قرار گذاشتیم آیون نهار بخورن حرکت کنیم. 2 تا اتومبیل بود، در اون اتومبیلی که من بودم آقای اعلم الملک بود، آقای دکتر علی وکیلی بود، دکتر پزشکان بود و بنده بودم. اتومبیل دیگرم بود چند تا آقای. ما را افتادیم. از تریجه کرد شدیم. آقای اعلم الملک گفتش که بعد از ظهر همقدر یه چند دقیقه هم چرتمون ببره خوبه، خوبه همینجا تو راه تو اتومبیل سرمونو بذاریم بخوابیم. گفتیم بخوابید. یه 5 دقیقه سرو گذاشتد خوابشون نبرد، ولی این جمله رو گفت که یه خورده خوابم خوبه. اما وقتی بیدار شدم که دیگه خوابشون نبوده، نشستم گفتم خوابون نمبره، گفتم این یه خورده خواب رو که میفرمایید حدیث داره. گفتم حدیث چیه؟ گفتم آقا میفرمود علی علیه السلام 3 چیز است که قلیل و هو کثیر، کمش هم خیلیه: النوم و دین و المرض. یکی خواب، یکی قرض، یکی ناخوشی. قرض آدم که نداره 2 تومن هم زیاده، قرض ناراحتیه، ناراحت میکنه. مرض آدم این گوشه نمیشن که یه تبخال زده، این هم اسباب زحمته و سنگینه. یکی هم خواب، یه رو بشن مهمه. گفتن عجب خیلی جمله جالبیست. بعد آقای دکتر وکیلی گفت راستی حالا گفتید حدیث راسته که در مزامین اخبار هست که وبا در آب. گفتم بله، این صحیفه سجادیه است، بسیار کتاب معتبر، ادعا لأهل ثغور امام زین العابدین درباره سربازان مسلمین دعا می کند و به سربازان دشمن و مشرک نفرین می کند، در ضمن اونهایی که میگه خدایا توشون تفرق بنداز، وحدتشون رو به هم بزن، چنین و چنان بکن. بعد می فرماید و امزجل و با فیمیابهم، وبا رو با آبشون مخلوط کن. به قدری برای اونها این حرف عجیب بود. گفتن آقا اصلا مسئله این که میکروب وبا حامل و ناقلش آبی اصلا 100 سال از عمرش نمیگذره. این چطور در اون مضمون آمده؟ و بدانید غیر از قرآن روایات علمی بهتاور زیاده، و امیدوارم انشاءالله با اون طرزی که براتون صحبت میکنم در این 2 شب آینده ارزش و اهمیت مقام نبوت از نظر وحی و عمل ماوراء طبیعت به خواست خداوند براتون خیلی روشن و واضح گردد. اما 2-3 جمله کوتاه ذکر مصیبت کنم. مجلس به نام حضرت زهرا علیه السلام، علیها السلام، تشکیل شده است. فاطمه اطهر در سنین جوانی بیمار شد، بستری شد، ناتوان شد و خیلی هم زود از دار دنیا رفت. البته مرگ فاطمه برای علی ابن ابی طالب خیلی سنگین و گران بود. اولا دختر پیغمبر بود، ثانیا همسر با وفایش بود، ثالثا شخصیتی بود که ارزش داشت فاطمه با او صحبت کند، حرف بزند، درد دل بگوید. این 3 جهت. جهت 4، اصلا بودن دختر پیغمبر در خانه علی ابن ابی طالب در اجتماع حساب داشت. علاوه بر همه اینا که از دست علی رفت و متأثر شد، یک گرفتاری بزرگ بود و اون فاطمه بچه های خردسال داشت. بچه بی مادر بسیار کار مشکلی است نگه داشتنش. اطفال کوچک مادر میخواهند، با مادر انس دارند. اگر یک زنی بچه های خود رو بپرورد، بزرگ شوند و بعد اون زن بمیرد، بانوی خانه از دنیا رفته. اما اگر یک زن جوانی با داشتن اطفال خود سال بمیرد، دو مصیبت است: هم بانوی خانه از دنیا رفته، هم بچه های بی مادر ناراحت کننده. اگر بدانید علی چه وضعی داشت در خانه، شبها می رود کنار قبر فاطمه به یاد زهرا گریه می کند، اما روزها این اطفال خود سال روح علی را آزرده می کند و به یاد مادر گریه می کنند و بهانه می گیرند. اما من بگویم علی، بچه های فاطمه تنها بعد از مادر بهانه مادر می